اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه اول ثور سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 ماه اپریل سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. کره شمالی از توقف فوری آزمایش‌های هسته‌ای و میزایل خود خبر داد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته است که کشورش دیگر نیازی به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای و میزایل‌های قاره‌پیما ندارد، چون پیونگ یانگ به هدف انکشاف سلاح‌های هسته‌ای خود رسیده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی همچنین گزارش داده که به منظور شفاف بودن روند توقف آزمایش‌های هسته‌ای این کشور، یک محل آزمایش‌های هسته‌ای نیز تخریب می‌شود. کره شمالی گفته است اکنون این کشور در پی آوردن رشد اقتصادی و صلح در شبه جزیره کره می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لحظات پس از نشر خبر توقف آزمایش های هسته‌ای و میزایل کره شمالی از آن استقبال کرد و گفت که چشم برای ملاقات با رهبر کره شمالی می باشد. اسرائیل روز جمعه 4 فلسطینی دیگر را در امتداد مرز این کشور با باریکه غزه به ضرب گلوله کشت. اکنون شمار فلسطینیان که در چند هفته اخیر در این مرز مظاهره می کنند و توسط نیروهای اسرائیلی کشته می شوند به 35 نفر رسیده است. فلسطینیان از 30 ماه مارچ به این سو در امتداد مرز 40 کیلومتری باریکه غزه با اسرائیل خیمه های تحصن برپا کردند و به خاطر دادخواهی برای عودت فلسطینیان به مناطقی که اکنون در کنترل اسرائیل می باشد مظاهره می کنند. در میان کشته شدگان روز جمعه یک پسر 15 ساله نیز شامل است. نیکولای مولادنیف نماینده ملل متحد برای شرق میانه در توییترش نوشته که شلیک کردن بر کودکان یک اقدام ظالمانه بوده و منجر به تحریک خشم و کشتار بیشتر می شود. قرار است مظاهره فلسطینیان در امتداد مرز باریکه غزه و اسرائیل تا 15 ماه می ادامه داشته باشد. در اثر یک حمله هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنوب غرب یمن کم از کم 20 نفر کشته شد. باشندگان محل گفتند که تیاره جنگی این ائتلاف روز جمعه به موتر حامل این مسافرین حمله کرد. با گفته باشندگان محل جسد 6 تن از کشته شدگان شناسایی شده اما سایر کشته شدگان قابل شناسایی نمی باشند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. پس از دخالت عربستان سعودی در جنگ یمن، این جنگ شدت گرفته و تا کنون بیش از 10,000 کشته به جا گذاشته که شمار زیاد آنان غیر نظامی اند. شورشیان سوری در مورد عقب نشینی از آخرین پایگاهشان در جنوب دمشق با حکومت سوریه به توافق رسیدند. بر بنیاد این توافق شورشیان سوری از کمپ پناهجویان یرموک، منطقه حجرالاسود و مناطق اطراف آن عقب نشینی می کنند و کنترل این مناطق را به نیروهای وفادار به بشار الاسد می دهند. کمپ یرموک میزبان هزاران پناهجوی فلسطینی در جنوب دمشق است. قرار است شورشیان سوری از جنوب دمشق به مناطق تحت کنترل خود در شرق و شمال سوریه انتقال داده شوند. در این حال گزارش‌هایی از ادامه درگیری‌های مسلحانه در جنوب دمشق وجود دارد. اما تلویزیون دولتی سوریه گفته که عملیات نظامی علیه شورشیان سوری در جنوب دمشق ادامه داشته، چون شورشیان تمام شرایط تسلیم دهی این منطقه را نپذیرفتند. وزیر خارجه روسیه میگوید که امریکا پیش از حمله به سوریه درباره موقعیت نظامیان روس در سوریه معلومات خواست و با حمله نکردن به پایگاه‌های روسیه به آن احترام گذاشت. سرگی لاوروف روز جمعه گفت با وجود تشنج روزافزون بین مسکو و واشنگتن، امریکا به نظامیان روسی و پایگاه‌های اردوی روسیه در سوریه آسیب نرساند. او گفت که مسکو به واشنگتن خطوط سرخ خود را به شمول خطوط سرخ جغرافیایی در سوریه مشخص ساخته بود. وزیر خارجه روسیه افزود که حملات امریکا علیه حکومت بشار الاسد نشان داد که واشنگتن این خطوط سرخ را عبور نکرد. امریکا، بریتانیا و فرانسه هفته گذشته به برخی تأسیسات نظامی حکومت بشار الاسد حملات را انجام داده بودند. و حزب دموکرات ایالات متحده روز جمعه علیه حکومت روسیه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و وبسایت افشاگر ویکیلیکس اقامه دعوا کرد. این حزب گفته است که روسیه ستاد انتخاباتی ترامپ و ویکیلیکس دسیسه های گسترده ای را به منظور تغییر از هانامه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 در امریکا بر انداخته بودند. با گفته حزب دموکرات امریکا، مقام های ارشد ستاد انتخاباتی ترامپ با همکاری اداره استخباراتی نظامی روسیه یک جا علیه هیلری کلینتون نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری توطئه چینی کرده بودند. پایان خبرها.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا. مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های برگزیده ای برنامه. فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید در نمایندگی شماری از کمیسیون های انتخاباتی در ولایات اجازه اعطای اعتبارنامه را به ناظرین این سازمان نمیدهند و در ولایت های گوناگون برخوردهای متفاوت با ناظرین نهاد فیفا صورت میگیرد. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات روز جمعه از ثبت نام بیش از 7601 تن در ظرف 4 روز خبر داد. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا کندکاری کمیسیون انتخابات و پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی و مشکلات تکنیکی را از جمله مشکلات دیگر فراراه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها در سال جاری می خوانند. سحر عظیمی مصاحبه با آقای رشید انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
فشارها از طرف جامعه جهانی به خاطر برگزاری انتخابات زیاد است و اونها مایلند که انتخابات پارلمانی امسال باید برگزار شود. طبیعتاً که در قسمت برگزاری انتخابات ما بعضی پیش قدمه ها را به عنوان شروط اساسی برگزاری انتخابات قلمداد کردیم که یکی از او موفقیت پروسه ثبت نام رای دهندگان است، به شکلی که در اونجا شرایط ثبت نام و تمام وجود این شرایط و یا حداکثرشان مساعد شود. اگر ما یک رقم درشت را در قسمت ثبت نام داشته باشیم و بتانیم حداقل تا 8 میلیون 7 میلیون افراد در لیست رای دهندگان ثبت بکنیم، این میتونه که قدم خوب باشه. اما اگر خدای نخواسته این رقم از 6 میلیون 7 میلیون پایین باشه، طبیعتاً که در قسمت مشروعیت از اون چالش های خود
شما در مورد مشروعیت شمار افرادی که در این انتخابات رجستر میکنند صحبت کردین. نگرانی شمار زیادی از شهروندان افغانستان شفافیت این پروسه هست و طوری که شما میفهمین در انتخابات گذشته هم بعضی ادعا داشتند که در شماری از ولایات شمار رای دهندگان بیشتر از چیزی بوده که در ولایت نفوس وجود داشته باشه. در این قسمت سازمان فیفا آیا دستاوردی و یا هم تحقیقی داشته که در مورد شمار مشخص شهروندان در یک ولایت یک سروی و یا نظرسنجی داشته باشه؟
ما کدام نظرسنجی در قسمت ای که در کدام ولایت و کدام حوزه انتخاباتی به چه میزان رای دهنده داریم انجام ندادیم، چرا که یک پروسه بسیار مغلق و پیچیده است.
سازمان فیفا به عنوان یک سازمان نظارتی از روند انتخابات در انتخابات گذشته هم فعالیت داشت و تقریبا بیشتر از 10 سال است که فعالیت میکنه. نقش نظارتی سازمان چقدر تانه که مؤثر باشه و چقدر قابل اعتماد هست؟
خوشبختانه اداره فیفا با برخوردی که با پروسه داره، تخصصی بودن اینها تا حد زیاد تانسته که میزان اعتماد بالا بره نسبت به کارکردهایشان و ما صرفاً در قدم نظارت از انتخابات بیافته ها و ارائه راپور و گزارش اکتفا نمیکنیم. ما در عین حال برای اصلاح پروسه هم کار میکنیم. فرض مثال ما هفته گذشته راپور دریافت کردیم که در ولایت تخار مرکز تالقان تعداد از مراکز ثبت نام تحت بارش و بالاخره آبخیزی ها قرار گرفته بودند. اینی مشکل اوتومات با کمیسیون مستقل انتخابات مطرح کردیم و توجه اجزاره خواستیم که پس بر ما گذاشت دادن که با وزارت معارف این مسئله را حل کردن و اونها برشان اتاقها را میتن. ما برای رفع معضلات انتخاباتی همون کار میکنیم و وقتی مشکل و آسیب ببینیم برای راستن یا حل و بالاخره ای که با کدامی با شکل برخورد شود با ایرای طرحهای مناسب با کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان کار میکنیم.
تا چه اندازه کمیسیون مستقل انتخابات برای سازمان فیفا صلاحیت از این میده که یک نظارت شفاف داشته باشه؟
صلاحیت نظارت و مشاهده را قانون انتخابات برای نهادها میده و این بحث خود انتخاب نهاد نیست.
بله.
ولی در قسمت تطبیق راهکارها متاسفانه که با مشکلات مواجه هستیم. فعلا هم ما در قسمت اعطای اعتبارنامه با ناظرین خود از طرف کمیسیون مشکل داریم، پروسه بسیار کند است، از لحاظ تکنیکی مشکل داریم و در ولایت‌های مختلف برخوردهای مختلف صورت میگیره با ناظرین ما.
بله.
مثلا در ولایت غزنی مسئولین ولایتی کمیسیون از اعطای اعتبارنامه برای ناظرین ما خودداری میکنند، یا در ولایت سرپل هم این چنین مشکلات ما برخوردیم. ولایت‌های دیگه هم هستن که در قسمت مشاهده با مشکلات برخوردار مواجه هستیم و حتی گزارش‌های خیری است که ارقام ثبت نام شدگان از طرف کمیسیون در ولایت برای و در محلات ثبت نام بر ناظرین ما داده نمیشه، که اینی موارد است که اعتماد ما را و رابطه کاری ما را متاسفانه با پروسه و با کمیسیون مستقل انتخابات خدشه‌دار می‌سازد و خودش یک خطر جدی برای شفافیت انتخابات.
بسیار خوب. آقای رشید، طوری که شما هم اطلاع دارید نقش زنان در هر انتخابات در هر کشور حائز اهمیت است، اما در افغانستان طوری که در دوره گذشته اتفاق افتاد در ولایت جنوبی بعضی مردها به عوض زنها رفتن و در پروسه رایدهی اشتراک کردن، فکر میکنین کمیسیون مستقل انتخابات چه اندازه راهکار سنجیده برای این موزل و شما به عنوان یک نهاد نظارتی تا چه اندازه برای مشروعیت بخشیدن و حضور زنان در این پروسه فعالیت انجام دادین؟
مشارکت زنان در پروسه انتخابات این بار متاسفانه که بیشتر تحت تهدید است، به دلیل از اینکه چون تذکره و داشتن از او یک پیشرفت است برای ثبت نام زنان، ما در بسیاری مناطق از یاگا هستیم که مردان و زنان تذکره ندارن، خصوصا در روسایا و قرجه، تا که اشد ضرورت نباشه به خاطر رفتن به حج یا مسائل دیگه که در اونجا تذکره شرط میباشه تذکره نمیگیرن. حال با توجه به محدودیت زمانی و همچنان نحوه کار و عملیات که از طرف اداره ثبت احوال نفوذ گرفته شده و کمیسیون مستقل انتخابات به پیش برده میشه، ما از این بابت نگران هستیم که مشارکت زنان متاسفانه در روند یا مرحله دوم ثبت نام که ولسوالی‌ها هستن و قرارداد اینها محدودتر خواهد بود. ما با دو مشکل مواجه هستیم، یکی مشارکت محدود و باز هم مسئله نمایندگی نیابتی از زنان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در همین حال شماری از اعضای شورای ولایتی، فعالان مدنی و باشندگان غزنی در یک گرد همایی اعتراضی خواستار برکناری والی این ولایت شدند. معترضین میگویند که ضعف مدیریت والی، نبود هماهنگی بین نهادهای امنیتی و تشدید ناامنی‌ها از مشکلات عمده آنان است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
مرکزون اخلاص و دو خیانت کلیده در نغوالو غالی که نغوالو
شماری از اعضای شورای ولایتی و باشندگان غزنی در یک گرد همایی اعتراضی خواستار توجه حکومت مرکزی بر بهبود امنیت این ولایت و برکناری والی غزنی شدند. معترضین میگویند که ناامنی، نبود هماهنگی بین نهادهای امنیتی و ضعف مدیریت اداره محلی سبب افزایش ترورهای هدفمند در این ولایت شده است. آنان با اظهار نگرانی میگویند که در صورت تداوم ناامنی ها در این ولایت ممکن نیست که مردم در انتخابات پیشروی شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام نمایند. عبدالجامع جامع، عضو شورای ولایتی غزنی، در این گرد همایی گفت:
ما هر چه عاجل بر طرف دیوالی غواړو او دغه پاسی د ادارې نو ختمول غواړو.
ما هر چه عاجل بر کناری والی را میخواهیم. در اینجا امنیت و ثبات دائمی میخواهیم. روند ثبت نام انتخابات در غزنی خیلی بدی است که یکی از دلایل عمده آن امنیت است و روزانه 2-3 نفر هدفمند ترور میشوند و پروسه ثبت نام در این ولایت با مشکل مواجه است. ما خواستار انتخابات شفاف و سرتاسری در غزنی هستیم و باید تمام محلات و مراکز ثبت نام رای دهندگان خلاص شود. معترضین در غزنی به حکومت مرکزی هشدار داده میگویند که در صورت عدم توجه به بهبود امنیت و ایجاد مدیریت سالم در این ولایت، اعتراض کنندگان شاهراه کابل کندهار را برای ترافیک مسدود خواهند کرد. حسن رضا یوسفی، یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی غزنی، میگوید که به دلیل تشدید ناامنی ها در این ولایت، در روز گذشته تنها 60 نفر در سطح غزنی برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کردند.
تا روزهای آینده بالای مسئله غزنی عطف توجه نبکنه، نه تنها یک شورای نمبر یک را مسدود خواد کردیم، بلکه در ولایت غزنی یک حرکت مدنی بسیار گسترده. امروز واقعا سراسر ما امروز کماکان هیاهوی انتخابات است، اما متاسفانه که امروز ما در روز گذشته ما در سراسر ولایت غزنی 60 نفر ثبت نام داشتیم.
اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند که به دلیل افزایش ناامنی ها به شمول مرکز شهر غزنی، 10 ولسوالی در این ولایت با خطر سقوط مواجه است. معترضین میگویند که ناامنی ها در ولسوالی های خواجه‌عمری، زنخان، اندر، گیرو و دهیه که این ولایت سبب شده است که مردم کمتر در پروسه ثبت نام رای دهندگان اشتراک ورزند. مقام های محلی غزنی میگویند که نهادهای امنیتی این ولایت موظف بر تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان هستند. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، میگوید که در حال حاضر تنها 8 مرکز ثبت نام در ساحات نانه، نوغی و اسفندهی این ولایت به دلیل تهدیدات بلند امنیتی فعال نشده است، اما در سایر مناطق مشکل جدی وجود ندارد. سخنگوی والی غزنی میگوید:
خواستم از اینایی است که اینا منحیث یک همکار حکومت و منحیث نماینده مردم، اینا در کنار مردمشان باشه، مشکلات واقعی که در سطح محلی وجود داره اینا را منعکس بسازند، جهت حلش ما را همکاری بکنند، نه که انگیزی منفی را البته ایجاد بکنند، روحی مردم را تضعیف بکنند، روحی نیروهای امنیتی را.
معترضین در غزنی موجودیت فساد در نهادهای حکومتی، افزایش ترور و قتل‌های هدفمند در داخل شهر و ضعف مدیریت نهادهای امنیتی را از دیگر مشکلاتشان یاد کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته آینده برای مذاکرات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به واشنگتن سفر می کند. سفر آقای مکرون نخستین سفر رئیس یک دولت خارجی در دوران ریاست جمهوری ترامپ گویای این مطلب است که روابط بین این دو رهبر به صورت تعجب آور نزدیک می باشد. اما آیا این سفر کدام نتیجه ملموس را در قبال خواهد داشت؟ لیزا برنت از پاریس در این مورد گزارش فرستاده است که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بعد از آتش بازی و مراسم رسم گذشتی که برای دونالد ترامپ سال گذشته به ارتباط مراسم روز باستیل در پاریس اجرا شد، اکنون نوبت رئیس جمهور امریکاست تا این بار از همتای فرانسویش چنین استقبال گرمی بنماید. آنها به عوض این که به رستوران به شکوه برج ایفل بروند، دو رهبر قرار است در محل تاریخی مونت ورنون که خانه جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهور امریکاست با هم رضا صرف کنند. قرار است به افتخار مکرون 21 شلیک توپ صورت گیرد و احتمال این است که او در کانگرس امریکا بیانیه نیز ایراد کند. در کنار این استقبال گرم که انتظار مکرون را می کشد، موضوعات دشواری نیز در آجندای آنها گنجانیده شده است. فلیپ موریو دیفراگس، دیپلمات قبلی فرانسوی و متخصص امور اروپایی، میگوید:
وقتی آقای ترامپ سال گذشته به پاریس آمد، آغاز خوشی ها بود، ولی اکنون آنها باید یک جا کار کنند که بیشتر دشوار است.
ایران، تجارت، بیت المقدس، تغییرات اقلیمی از موضوعات جنجال برانگیز در آجندای آنهاست. موضوعات زیادی هستند که هر دو رهبر روی آنها مستقیما به یکدیگر نگاه نخواهند کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده در اجلاس سران اقلیم در پاریس به تعقیب خروج از پیمان اقلیم پاریس دعوت نشده بود. ایمانوئل گفته بود:
از این که ما در اینجا هستیم به سبب این است که بسیاری تصمیم گرفتند که با ثانی تصمیم حکومت فدرال امریکا برای خروج از موافقتنامه را نپذیرند.
اما امروز مکرون به حیث یک رهبری شناخته می شود که ترامپ با آن مراجعه می کند. او شخصی است که افکار ترامپ را برای سایر اروپایان بازگو می کند و برای قضایای اروپایی ها می رزمد. برخی این سفر واشنگتن مکرون را برای معلومات کردن این که این توازن می تواند کار دهد یا خیر مهم می دانند. الکساندر دهاب شیفر، آمر صندوق وجهی مارشال آلمانی مستقر در پاریس می گوید شیفر می گوید این روحیت را تقویت می کند که او با واشنگتن و خاصتاً با ترامپ نزدیک است. اما این کار ممکن در پاریس با خوبی مورد استقبال قرار نگیرد. خصوصاً اگر ترامپ کاری بکند که مورد پسند فرانسوی ها و سایر اروپایی ها قرار نگیرد. جوانترین رئیس جمهور فرانسه با بزرگسالترین رئیس جمهور امریکا یک زوج جالب بوده می توانند. مکرون معتقد به مؤسسات کثیرالجهتی و اتحاد هاست. اما ترامپ معتقد به امریکا نخست است. مکرون علاقه مفرط به کار دارد، در حالی که ترامپ علاقمند شدید تویتر است. الکساندر دهوب می گوید آنچه فرانسه و ایالات متحده را با هم بافت می دهد و آلمان و بریتانیا نمی توانند چنین معامله با واشنگتن کنند، همکاری نظامی است. این روابط بین جنرال ها می باشد. همکاری بیشتر در نبرد با گروه های افراطیون در ساحل است و حملات مشترک اخیر بالای ساحات مزنون کیمیاوی در سوریه یکی دیگر از این نمونه هاست. در حالی که ترامپ از اخراج عساکر امریکایی از سوریه دم می زند، مکرون می خواهد در پروسه طولانی صلح سوریه سرمایه گذاری کند. فرانسه و اروپا نگرانی دارند که واشنگتن از مستثنا قرار دادن تعرفه‌های گمرکی دست بردارد و از معامله با ایران روی برنامه هسته‌ای خارج شود. فیلیپ ماریو دی فارگس، دیپلمات سابق فرانسه و متخصص امور اروپایی میگوید
امروز عدم توافق خیلی بزرگ بین ترامپ و مکرون در مورد توافق هسته‌ای ایران وجود دارد.
سایرین به این نظرند که هر دو رهبر در مورد ایران به توافق نزدیکتر می شوند. ممکن روی سایر موضوعات نیز چنین باشد که این کار ممکن سبب شود وقتی با هم ببینند هر دو همان لبخندی را که در جولای سال گذشته داشتند این بار نیز داشته باشند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، وزیر زراعت افغانستان پلان دو ماهه اضطراری را در مبارزه با خشکسالی در شماری از مناطق افغانستان روی دست گرفته است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا میگوید که مناطقی که بیشتر در معرض خطر خشکسالی که منجر به مشکلات برای دیاقین و مالداران شده است، در شماری از مناطق شمالی و غربی قرار دارد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌دارم که با سخنان آقای رستمی در مورد آغاز می شود.
البته متاسفانه بنابر کمبود میزان بارندگی ها و برف طی فصل گذشته یک تعداد از ولایت ها و مناطق کشور تا حد با احتمال خشکسالی مواجه است که بیشتر ولایت های غور، بادغیس و قسمتی از جوزجان، فاریاب و برخی از ولایت های دیگر شامل میشه.
خب این پلان دو ماهه که از سوی وزارت زراعت افغانستان اعلام شده، کدام برنامه را روی دست میگیرن؟
البته در قدم اول در یک تعداد از ولایت هایی که مواشی حیوانات به چراگاه ها و لخچرها تا سال های گذشته وابسته بودن و این طریق تغذیه میشدن، متاسفانه طبعا وقتی که باران کم باشه چراگاه نمی رویه و لفچرها بیشتر در حال حاضر صدمه دیده. به این لحاظ مواشی و حیوانات یک تهدید بالقوه است که احتمال تلف شدنش در یک تعداد از مناطق از جمله غور، ولسوالی قشتیپه، جوزجان، فاریاب، بادغیس و برخی از مناطق دیگر شامل میشه. در این راستا پلان های وزارت زراعت البته از قبل هم تدابیر و آمادگی خود داشت، ولی برای اینکه طی روزهای آینده موضوع جدی نشه و احتمال زیاد که مالدارای ما و خطرهای جدی را متقبل نشه، وزارت زراعت در قدم نخست پلان دو ماهه را آماده ساخته. پلان دو ماهه به این خاطر که عموما از فصل اواخر ماه هود و تا ختم ماه سرطان مواشی و حیوانات به لفچرها و چراگاه‌ها وابسته هستند. به این لحاظ بر ماه ثور و ماه جوزا نیاز شدید است تا مواد خوراکی حیوانی و علفه مواشی و حیوانات که تهدید هستند از خشکسالی برشان تأمین شود. تا چند روز گذشته با توجه به نگرانی های جدی در ولایت غور و بادغیس، وزارت زراعت تا کنون بالاتر از 8200 تن مواد خوراکی حیوانی را که قراردادش امضا شده تولید عملا آغاز شده و تا دو سه روز آینده روند انتقال علفه و مواد خوراکی حیوانی به ولسوالی قشتیپه جزجان و ولایت های غور و بادغیس آغاز میشه. در این زمان برازی که ما پیشبین باشیم بر سایر مناطق و ولسوالی ها یک طرح دو ماه را برای دو ماه آماده ساختیم که در صورت نیاز میتونیم در سراسر مناطقی که مالدارا با کمبود علفه و مواد خوراکی حیوانی مواجه باشه خریداری شه و برشان انتقال و توزیع شه.
آقای رسامی، از انتقال مواد خوراکی حیوانی و علفه شما گفتین، آیا ای از خود داخل افغانستان تامین میشه به سایر مناطق که با خشکسالی مواجه هستن انتقال داده میشه یا از خارج افغانستان وارد میشه؟
البته 8200 متریک تن که فعلا تولیدش آغاز شده، ما فابریکه ها و شرکت های در داخل افغانستان داریم که بتانه تولید بکنه و نیازها را برطرف بسازه، اما در صورت نیاز، در صورتی که احتمال خشکسالی در سایر مناطق بره و مالدارای بیشتر ما با کمبود علفه و خوراکی حیوانی مواجه شود، گزینه‌های بیرون از کشور هم موجود داره که تا ما از بیرون از کشور خریداری بکنیم و مشکل مالداری خود حل بسازیم.
خب گفته میشه که از شمار از کشورهای آسیا میانه و حتی از ترکیه این مواد داخل افغانستان انتقال داده خواهد شد و در ضمن حیوانات از داخل افغانستان به خاطر از اینکه زنده بمانند به این کشورها انتقال داده میشه. آیا این خبرها را شما تایید میکنین آقای رستمی یا رد میکنین؟
البته با توجه به این که بدون شک شورای مرکزی در قسمت مالداری توسعه یافته و پیشرفت فوق‌العاده‌ای در این راستا در این سکتور وجود دارد، در این مناطق میشه که یک گزینه باشه از با توجه به نزدیک بودن ما از کشورهای همسایه مثل ترکمنستان، تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی علفه و مواد خوراکی حیوانی را خریداری بکنیم. البته در گذشته معمول نمی بوده که وقتی که خشکسالی‌ها در افغانستان رونما می شده و مواشی و حیواناتی که در برخی از ولایات وجود داشته مثلا مثل جوزجان، فاریاب، بادغیس، اینا در مواقع نیاز و در صورت که طرف خشکسالی می شد به طرف ترکمنستان می رفتن و مدتی چند ماه در چراگاه های کشور ترکمنستان سپری میکردن و از این طریق تغذیه میشدن. برش فعلا ما پلان های خود طرح کردیم، آمادگی داریم و در صورتی که نیاز باشه ممکن یک گزینه‌ای باشه که مثل گذشته هم مطرح شد.
و بگونی سوال اخیر آقای رسامی، در صورت نیاز آیا این پلان دو ماهه اضطراری وزارت زراعت افغانستان تمدید خواهد شود؟ پلانا است که تمدید میشه، گسترش میافه یا بیشتر
خب در صورتی که احتمال خشکسالی بره و مواشی با تهدید و تلف مواجه شود، بله بعد از دو ماه ما پلان گزینه دوم، ما پلان نومه هست که روی دست داره.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.